ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سیدتمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی گفته است اگر طالبان آتش بس کنند برای برگزاری انتخابات با هر گونه نظارتی که باشد حاضر است. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
سه کارمند زن برنامه واکسین در ولایت ننگرهار کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی تاکید کرده که برای انتقال قدرت در افغانستان انتخابات برگزار شود و یک مقام ارشد ایران گفته تا زمانی که ایالات متحده تمامی تحریم ها بر تهران را رفع نکند، غنی سازی یورانیم تا سطح 20% ادامه خواهد یافت. سلام، خوش آمدید. مردان مسلح ناشناس کارمند زن برنامه واکسین را در شهر جلال آباد کشتند. یک منبع حکومت که خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت دو زن در ناحیه هفتم و یک زن هم در ناحیه چهارم کشته شدند. به گفته منبع مهاجمان فرار کردند. مسئولیت رویداد را تاکنون کسی نپذیرفته. رئیس جمهور اشرف غنی تأکید کرده که برای انتقال قدرت در افغانستان انتخابات برگزار شود. آقای غنی امروز در نهمین کنفرانس کشورهای عضو پروسه استانبول قلب آسیا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افزود که جامعه جهانی از نحوه انتخابات نظارت کند. یک مقام ارشد حکومت افغانستان در سوم ماه حمل به رادیو آزادی گفته بود که قرار است رئیس جمهور غنی طرح انتخابات ریاست جمهوری جدید ظرف 6 ماه را پیشکش کند. این مقام که به خاطر اساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود گفت که طرح در نشست ترکیه مطرح خواهد شد. خبرگزاری رویترز هم همین موضوع را گزارش داده بود. اما دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری برادیو آزادی گفته انتخابات پیش از وقت در مباحث اجلاس استانبول شامل است، هرچند تدویر آن در 6 ماه امکان پذیر نیست. کمپاین خانه به خانه تطبیق واکسین فلج کودکان یا پولیو در 32 ولایت افغانستان آغاز شد. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان دیروز در نشست خبری خانواده ها را به تطبیق این واکسین بر کودکانشان تشویق کرد.
حاصلش یک نسل فلج، خانواده فلج، قشر فلج در گوشه و کنار از وطن در سالهای آینده خواهد بود.
طالبان پیش از این نگذاشتند در مناطق تحت کنترلشان کودکان واکسین شوند. دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان ساعت 4 امروز در شهر مزار شریف آغاز می شود. کابل اخیراً میزبان مرحله اول این رقابت ها بود و تیم استقلال کابل با کسب 9 امتیاز صدرنشین لیگ شد. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد دور دوم لیگ می گوید.
در مزار شریف در استادیوم در واقع ولایت بلخ تیم‌های خراسان فاریاب، خدیم سرپل، جوانان واحدی قندوز و همچنین موج ساحل تخار با هم مسابقه می‌کنند و مسابقات 6 روز پیگیری خواهد شد.
این همه از منطقه و جهان. یک مقام ارشد ایران گفته تا زمانی که ایالات متحده تمامی تحریم ها بر تهران را رفع نکند، آنها از غنی سازی یورانیم تا سطح 20% دست نخواهند کشید. این را تلویزیون دولتی ایران امروز گزارش داد. پیش از این رسانه های آمریکایی گزارش دادند که واشنگتن پیشنهاد نو برای مذاکرات در مورد حل بنبست بر سر برنامه هسته‌ای ایران را مطرح خواهد کرد. پرستیوی به نقل از مقام ایرانی که نامش افشا نشده گزارش داده که اگر ایالات متحده تحریم ها را رفع نکند، تهران تعهداتش در موافقت نامه سال 2015 با 6 قدرت جهان را بیشتر کاهش خواهد داد. اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در تلاش است تا در مورد بازگشت واشنگتن به موافقت نامه و نیز عملی شدن تعهدات ایران با مقامات آن کشور مذاکره کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می سال 2018 کشورش را از موافقت نامه هسته‌ای با ایران بیرون کرد و تحریم‌های اقتصادی بر آن کشور را اثر گرفت. و چین طرح جدید اصلاح سیستم انتخاباتی برای هانگ کانگ را تصویب کرد که کنترل پیکنگ بر هانگ کانگ را محکم‌تر خواهد ساخت. رسانه‌های دولتی چین امروز گزارش دادند که شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین طرح تعدیلات در قانون هانگ کانگ را امضا کرده. منتقدان هشدار دادند که اصلاح سیستم انتخاباتی هانگ کانگ به معنای پایان دموکراسی در آنجا خواهد بود. کشورهای عضو گروه 7 و اتحادیه اروپا گفتند اقدام چین قویاً نشان دهنده تصمیم مقامات آن کشور برای خاموش ساختن صداها و نظریات مخالفان در هانگ کانگ است. چین در سال 1997 بر هانگ کانگ مسلط شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. رئیس جمهور اشرف غنی در روز دوم نشست روند استانبول بار دیگر خواهان آتش بس در افغانستان شد. واکسین پولیو یا فلج اطفال در 32 ولایت افغانستان آغاز شد. یک مقام وزارت صحت می گوید مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، یک بررسی سازمان صحی جهان و چین نشان می‌دهد که ویروس کرونا احتمالاً از خفاش به انسان‌ها منتقل شده. در بدخشان تا حال بر بیش از 2000 نفر واکسین کرونا تطبیق شده. یک مقام طبی این ولایت گفت
واکسین به صورت تدریجی بالای کارکنان صحی، پلیس، ریاست محترم معارف و ریاست محترم تحصیلات عالی واکسیناسیون شروع کردیم.
نگاه بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی نشر می شود.
امارت طالبان یک بار تجربه شده و قابل برگشت نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید برای پیشرفت روندهای بعدی صلح طالبان باید آتش بس کنند. آقای غنی در جریان سخنرانیش در نهمین نشست روند استانبول قلب آسیا از آمادگی برای گفتگو روی هر موضوع با طالبان خبر داد، اما برای آتش بس خواهان تضمین بین المللی شد. در همین حال امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان میگوید درگیری افغانستان رای حل نظامی ندارد و برای یک رای حل سیاسی تلاش صورت گیرد که به نفع تمام افغانان باشد. دومین روز نهمین نشست روند استانبول قلب آسیا امروز هم ادامه دارد و انتظار می رود که اشتراک کنندگان این نشست در جریان امروز اعلامیه مشترک منتشر کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دومین روز نشست روند استانبول قلب آسیا در دوشنبه امروز هم ادامه دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در جریان سخنرانیش در این نشست یک بار دیگر بر رسیدن به قدرت از راه انتخابات تاکید کرد. رئیس جمهور غنی گفت که مردم افغانستان صلح می‌خواهند، اما این صلح باید منجر به توقف دائمی خونریزی در کشور شود. آقای غنی برای پیشرفت روندهای بعدی گفتگوهای صلح خواهان آتش بس از سوی طالبان شد و گفت که آنان حاضر هستند که پس از آتش بس روی هر موضوع گفتگو کنند. رئیس جمهوری افغانستان روند صلح را به سه بخش محدود کرد و گفت باید توافق صلحی به میان آید که لویه جرگه آن را تایید کند آتش بسی که تمام جهان آن را تضمین و از آن نظارت کند و با در نظر داشت قانونی اساسی افغانستان انتخابات نظارت جامعه جهانی برگزار شود. رئیس جمهور غنی همکاری منطقه و جهان را در روند صلح افغانستان مهم دانست و ابراز امیدواری کرد که اجماع کنونی در پیوند به صلح افغانستان را در رسیدن به صلح همکاری کند. آقای غنی همچنین به ارزش اقتصادی افغانستان اشاره کرد و چهارراه آسیا خواند که نقش مهمی در پویایی اقتصادی کشورهای منطقه دارد. او همچنین با اشاره به پروژه های کاسا یک‌هزار، تاپی و برخی پروژه های دیگر گفت که افغانستان ثابت کرده که نه تنها راه وصل آسیا بلکه راه وصل آسیا به اروپا است. در همین حال رئیس جمهور تاجیکستان در آغاز نشست امروز از صلح دائمی در افغانستان اعلام حمایت کرد. امام علی رحمان گفت که کشورش در پیوند به وضعیت افغانستان بی‌پروا نبوده و همواره برای ثبات این کشور صدا بلند کرده است. رئیس جمهور تاجیکستان صلح و ثبات در افغانستان را برای صلح و ثبات منطقه مهم دانست و در این راستا خواهان همکاری کشورهای منطقه و جهان شد. او از موضوع افغانستان ابعاد منطقه‌ای و جهانی دارد و این درگیری باید از راه سیاسی حل شود. آقای رحمان گفت
ما کلید حل مشکلات امروزه افغانستان را در استفاده وسیع واسطه های دیپلماتی و سیاسی و اندیشیدن چاره‌های مؤثر جهت تأمین رشد اقتصادی و اجتماعی کشور می‌بینیم. ما بر آنیم که در این مذاکرات باید منفیت های تمام مردم کشور به نظر گرفته شوند و تقدیر و آینده آن را قبل از همه خود مردم افغانستان معین سازند.
رئیس جمهور تاجیکستان هم با اشاره به ارزش ژئوپلیتیک افغانستان گفت که این کشور چهارراه آسیا است و می تواند در راستای رشد اقتصادی کشورهای منطقه کمک کند. در این نشست به اضافه کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای مهم منطقه از جمله ترکیه، ژاپن، عربستان، قطر، امارات متحده عرب و نمایندگان سازمانهای مهم اشتراک کردند که شماری از آنان سخنرانی کردند و شمار دیگر در حال سخنرانی هستند. انتظار می رود که اشتراک کنندگان نشست روند استانبول قلبی آسیا در پایان این نشست اعلامیه مشترکی را منتشر کنند. بله.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برنامه واکسیناسیون فلج کودکان یا پولیو در 32 ولایت افغانستان آغاز شد. مقام های وزارت صحت عامه افغانستان می گویند 2.5 تا 3 میلیون کودک در 34 ماه گذشته از دریافت این واکسین بی بهره ماندند. به گفته آنها از آغاز زمستان گذشته تا کنون یک مورد تازه ابتلا به نوع دوم پولیو ثبت شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
داوود خان 59 سال دارد. داوود خان پدر 6 فرزند است. شریفه دختر کوچکش به بیماری فلج کودکان مبتلا شده است. داوود میگوید در منطقه دورافتاده ولسوالی سپیره در ولایت خوست زندگی میکند، جایی که بیشتر مناطق آن زیر کنترل طالبان است و دسترسی آسان به تسهیلات درمانی ندارد.
بیست و دو ماه بود که تبی شدیدی وجودش را فرا گرفت. پس از این تب پاها و یک دستش فلج شد. اگرچه اکنون کمی بهتر شده و می تواند روی یک پای ایستد، اما با کمک آن پایش را رفتن نمی تواند.
داوود یکی از ده ها پدر است که از معلولیت فرزند خود به دلیل ابتلا به فلج کودکان رنج می برد. وزارت صحت عامه برای ریشه‌کنی این بیماری غیر قابل درمان امروز کارزار واکسیناسیون سراسری را با همکاری حامیان بین المللی و بخش خصوصی آغاز کرد. وحید مجرو سرپرست این وزارت در یک کنفرانس خبری گفت که این کارزار در 32 ولایت اجرا می شود و به دلیل ناامنی دو ولایت از آن باز می ماند.
واکسین پولیو و یا زرق
بدن کودک است، اما کوچکترین گذاهی در این امر حاصلش یک نسل فلج، یک خانواده فلج، قشر فلج در گوشه و کنار از وطن در سالهای آینده خواهد بود.
به گفته آقای مجروح، از آغاز سال 2020 تا کنون به دلیل ناامنی شیوع ویروس کرونا و ممنوع شدن کارزار خانه به خانه ویروس کرونا و ممنوع شدن کارزار خانه به خانه این واکسین از سوی طالبان 366 کودک به دو نوع فلج مبتلا شدند و 2.5 تا 3 میلیون کودک از دریافت واکسین بی بهره ماندند. آقای مجروح گفت که از آغاز سال 2020 56 مورد مثبت از نوع اول فلج و 310 رویداد مثبت از نوع دوم پولیو در کودکان ثبت شده که به گفته او از پاکستان به افغانستان منتقل شده است. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که ویروس فلج کودکان هنوز در آن ریشه‌کن نشده و هر ساله ده‌ها کودک به آن مبتلا می‌شوند. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان درباره شمار کودکانی که زیر پوشش برنامه واکسیناسیون قرار می‌گیرند توضیح نداد، اما در ماه‌های آخر در سال 2020 حدود 9.5 میلیون کودک واکسین شده بودند. مقام‌های وزارت صحت گفتند که طالبان در مناطق زیر کنترل خود اجازه نمی‌دهند که واکسیناسیون خانه به خانه اجرا شود. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که در مناطق زیر کنترل این گروه در جریان کارزار واکسیناسیون استفاده استخباراتی بر ضد این گروه می‌شود. به این دلیل واکسیناسیون خانه به خانه مجاز نیست. سال‌ها جنگ در افغانستان نه تنها کودکان این کشور را از تحصیل محروم کرده، بلکه دسترسی آنها به خدمات بهداشتی را هم محدود کرده است.
و حالا هم توجه کنید به چند خبر اقتصادی افغانستان.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان در ملاقات با مسئولان شرکت‌های زراعتی و تاجران ولایت قندهار در مورد فرصت‌ها و مشکلات موجود صحبت کرد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت سرمایه‌گذاران و تاجران در این دیدار خواهان حل مشکلاتشان در راستای تولید میوه خشک، زمینه بازاریابی، افزایش سرخانه‌ها و کاهش محصولات گمرکی شدند. آقای رستمی افزود انوارالحق هدی، وزیر زراعت، در این ملاقات در کنار حل این مشکلات گفت پروژه‌های زراعتی در ولایت قندهار به ارزش حدود 650 میلیون افغانی از سوی این وزارت آغاز شده است و در سال جاری تعداد این پروژه ها بیشتر می شود. وزیر زراعت به سرمایه‌داران و تاجران گفته است این وزارت تلاش می کند تا در سال جاری خورشیدی سبزخانه ها و سرخانه های زیادی را در این ولایت اعمار کند. 5 تفاهم‌نامه در بخش‌های مختلف میان افغانستان و تاجیکستان به امضا رسیده است. این تفاهم‌نامه‌ها در حضور محمد اشرف غنی و امام علی رحمان امضا شده است. فواد احمدی، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت در کنار مسائل دیگر در بخش تجارت، ترانسپورت، ترانزیت، انرژی و گسترش روابط تجارتی هم تفاهم‌نامه‌های دو جانبه به امضا رسیده است. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، امروز هنگام سخنرانی‌اش در دومین روز نشست وزیران خارجه کشورهای قلب آسیا، روابط اقتصادی آمریکا، افغانستان، آسیا و اروپا را مهم عنوان کرد. آقای رحمان بر بیشتر شدن همکاری و هماهنگی کشورش در بخش‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، ترانسپورت و ترانزیت با افغانستان تاکید کرد. این هم نرخ شماری اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 35 پول، 1 یورو 91 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول و 1000 روپیه پاکستانی 492 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب دیگری داریم، اما پیش از آن توجه کنید به یک مطلب مهم جهانی. یک بررسی مشترک سازمان صحی جهان و چین نشان می‌دهد که ویروس کرونا احتمالاً از خفاش‌ها به انسان منتقل شده است. ولی این بررسی پاسخ قاطع به سوال‌ها درباره منشأ همه‌گیری را نمی‌کند و سبب تردیدهای شده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
یک بررسی مشترک سازمان صحی جهان و کارشناسان چینایی نشان می‌دهد که ویروس کرونا احتمالاً از خفاش‌ها به انسان منتقل شده است. ولی این گزارش که قبل از نشر امروز به دسترس چندین رسانه قرار گرفته است، کدام پاسخ قاطعانه به سوال‌ها درباره اصل این وبا ارائه نمی‌کند و سبب شک و تردیدهای شده است. به خصوص امریکایان درباره دستکاری و ابهام از سوی چین فکر می کنند. تیدروس ادهانوم گبریاسوس رئیس سازمان صحی جان قبل از نشر گزارش گفت که همه نظریات درباره اصل وبا برای بررسی و تحقیق بیشتر مطرح می باشد. گزارش می گوید که احتمال دارد که ویروس کووید 19 از خفاش ها با واسطه حیوانات دیگر منتقل شده باشد. این هم احتمال دارد که این ویروس مستقیما از خفاش به انسان منتقل شده باشد. کارشناسان از مدت به این سو شک داشتند که ویروس کووید 19 در اصل از خفاش ها که این ویروس نزد ایشان است منتقل شده است. گزارش توصیه می کند که برای شناختن ابعاد بیشتر انتشار این ویروس، حیوانات وحشی دیگر چون سمورها، پینگولین و مشخورماها هم بررسی شوند. ویروس کووید 19 به این همه حیوانات سرایت کرده است. این هم گفته می شود که نقش یک بازار گوشت فروشی در شهر ووهان چین، جایی که انتشار این بیماری برای نخستین بار در سال 2019 شناسایی شد، نیز مشخص نیست. درباره این بازار از ابتدا شک و تردیدهای وجود داشت، چون شمار از این حیوانات در آنجا فروخته شده است. گزارش می گوید که ادعایی را که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و دیگران داشت که گویا ویروس از یک لابراتوار ویروس شناسی در ووهان به بیرون انتشار یافته، بسیار بعید به نظر می رسد. گزارش می افزاید که نظر پکن که می گوید چین منبع این ویروس نبوده، بلکه در گوشت های منجمد شده از خارج به این کشور انتقال یافته، محتمل دانسته می شود، ولی بسیار بعید به نظر می رسد. یافته های این گزارش چیزی را که کارشناسان سازمان صحی جهان بعد از بررسی خود درباره اصل انتشار ویروس در ماه فوریه گذشته گفتند، تا حد زیاد انعکاس می دهد. ساینسدانان این سازمان بعد از چندین ماه تأخیر اجازه یافتند که برای تحقیق به شهر ووهان سفر کنند. تلاش برای این بررسی در حال برا انداخته شد که حکومت سابق آمریکا به رهبری دونالد ترامپ درباره اصل و چگونگی این وبا با چین جنجال و ستیزه داشت. اینکه حکومت چین تا چه حد همکاری کرده و معلومات را در دسترس تحقیق کنندگان قرار داده باشد، هنوز هم مورد سوال است.
آرزوهای قرن.
مدیر تصحیح و چاپ جریده جوز جانان، ریاست اطلاعات و فرهنگ. البته قرن 15 اگر در آمدن صلح باشه، یک جامعه بسیار مرفع، آرام و در فضای صلح زندگی آرام هم چی زنها و چی مردهای افغانستان و پیش میبرند. اما در نبود صلح باز هم اینمی جار و جنجال ها، امی تشویش و امی دربدر شدن مادرها از دست انفجار و انتحار، اولادایشان به بسیار مشکلات به پیش میبرند و ما امیدوار امیستیم که باید یک فضای صلح و سلام در افغانستان به میان بیاید و بتانیم ما در این سرزمین به یک آرامش کافی داشته باشیم که ما بتانیم در همه عرصه ها نقش خود من ایسی یک زن افغان ایفا بکنیم و همچنان اولادهای ما در فضای صلح و آرامش به طرز درس، تعلیم کودکستانهایشان و انکشاف ذهنیشان، رشد و فرهنگشان یک گام خوب برداشته شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان ریاست سهتامی ولایت بدخشان میگویند در جریان کمتر از یک ماه حدود 2000 تن در این ولایت واکسین کرونا شدند. این افراد شامل کارکنان بخش صحی، کارمندان رسانه ها و نیروهای پلیس بدخشان می شوند. به گفته ریاست صحت عامه بدخشان، چند هزار تن دیگر هم واکسین کرونا خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نوید 27 ساله از جمله 1800 نفر در بدخشان است که 3 هفته قبل واکسین ضد کرونا شده. نوید افسر پلیس و باشنده شهر فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان است. او میگوید که پس از تطبیق واکسین برای چند روز احساس خوبی نداشت.
تب و لرزه شدید داشتم یک شب یک روز و درد مفاصل و پای دردی و کمر دردی و گپا. تقریبا 10 روز میشه یا 12 روز میشه که واکسین شدیم، احساس ناراحتی دارم هنوزم.
رحمان آریانصب مدیر نشرات رادیو تلویزیونی ملی بدخشان است. آریانصب هم میگوید که یک شبانه روز حالش به هم خورده بود، اما او حالا خودش را بهتر حس میکند.
واکسین کردیم، اون قسمی که اون کارمندان میگفتن واقعا هم تب داشت، من خو اسهال نشدم اما استفراغ داشت. بعد از تطبیق واکسین یک شب و یک روز من احساس سنگینی میکردم و بیماری مریضی میکردم. اشتیام هم یک شب یک روز کم شد.
اما عبدالبصیر حقجو رئیس شورای خبرنگاران ولایت بدخشان روایت دیگری از تطبیق واکسن ضد کرونا میکند. حقجو میگوید که پس از دریافت واکسن ضد کرونا تشویشش از بیماری کرونا از بین رفته.
واکسین که شدیم سب کدام احساسی بدی نبود، کدام تاثیرات منفی به جا نگذاشت، احساس راحتی کردم و ضمناً احساس کردم که انشالله که از این بعد دیگه مو قوت و صلابت ما بیشتر شد که نسبت به مقابله برای ویروس کرونا بیشتر از پیش شجاع و دلیر باشم.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میگویند که در جریان 25 روز بیشتر از 1800 نفر از جمله کارمندان صحی، پلیس و خبرنگاران این ولایت واکسین ضد کرونا شده اند. دکتر محمد نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان به رادیو آزادی میگوید
تقریبا 25 روز قبل ما واکسن آغاز کردیم و این واکسن به صورت تدریجی بالای کارکنان صحی بالاتر از 18 سال، پلیس، ریاست محترم معارف کارکنایش و ریاست محترم تحصیلات عالی کارکنایش ما این واکسیناسیون را شروع کردیم.
اما برخی از واکسن کرونا میترسند. عبدالجمیل 66 ساله کارمند تلویزیون ملی بدخشان چرا نخواسته که واکسن ضد کرونا شود؟
کارمندای ما را بچون ای تو مریض کرد دیگه سی میرمون هر کدام از این یک هفته خواب کرد. باز بالا ما ترسیدیم گفتیم خیسن من بالا سر من شکر داریم و چربی داریم فشار داریم، اگر واکسن کنیم در کدام بلایی نریم.
تطبیق واکسن ضد کرونا چقدر مسئول است؟ دکتر محمد نور خاوری رئیس صحت عامه در این باره میگوید
قطعا ضرر نمیداشته باشه. در جمله 10 نفر یک نفر دیگه سرخی و پنیدگی پیدا میکنن، در جمله 100 نفر یکان توش اعراض علائم مثلا تب، جاندردی یا را پیدا میکنن.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میگویند که 650 تن به کرونا مبتلا شده و تا اکنون 25 نفر از این بیماری در بدخشان جان داده اند. اما آمار غیر رسمی شاید به مراتب بیشتر از این باشد. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت بدخشان میگویند که واکسن کمک شده به این ولایت واکسن استرازینیکا است که چند صد هزار دوز آن را هند به دولت افغانستان اهدا کرده. قرار است در چند ماه دیگر نزدیک به 6000 نفر در بدخشان واکسین شوند. متخصصان سفارش میکنند که مردم دستانشان را روزانه چند بار بشویند، ماسک بپوشند و از دست دادن و بغل کشی خودداری و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.
و حالا هم بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزنیم.
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پیشنهاد تازه گروه طالبان برای برگزاری نشست استانبول در مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافتند. روزنامه مسیر نوشته است آمریکا به دو دلیل خروج نیروهایش از افغانستان را به تأخیر می‌اندازد. اول اینکه در مذاکرات بین‌الافغانی پیشرفت صورت نگرفته است و مقام‌های آمریکایی هراس دارند که خروج نیروهایشان افغانستان را به سوی جنگ خونین می‌برد و ممکن چنین تغییرات به میان آید که بعداً آنان پشیمان شوند. مسئله دوم که نویسنده بران تمرکز کرده این است در زمان حاکمیت ترامپ میان امریکا و ناتو روی این مسئله هماهنگی وجود نداشت. حالا که جو بایدن رئیس جمهور امریکا است میخواهد هر مسئله را در هماهنگی با ناتو انجام دهد. پس خروج نیروهای امریکایی تا چند ماه دیگر هم به تأخیر خواهد افتاد. با باور نویسنده امریکا در این مورد با طالبان صحبت میکند و ممکن برای پذیرفتن آن برای آن گروه برخی امتیازات هم بدهد. اما نویسنده تاکید میکند اگر امریکا و طالبان در مورد خروج و یا هم تأخیر نیروهای آمریکایی از افغانستان توافق صورت نگیرد، نشست ترکیه ناکام خواهد شد و طالبان تمایل به مذاکرات بین الافغانی نخواهند داشت. روزنامه 8 صبح روی پیشنهادهای جدید طالبان تمرکز کرده و نوشته است در حالی که آمادگی ها برای برگزاری نشست استانبول در حال تکمیل شدن است، گروه طالبان در یک اقدام تازه با برگزاری این نشست مخالفت کرده و گفتند که نشست استانبول پس از ماه رمضان برگزار شود. با باور نویسنده گروه طالبان در انتخاب زمان برگزاری نشست استانبول زیرکانه عمل کردند. طبق پیشنهاد این گروه زمان مناسب برای برگزاری این نشست روزهای نیمه دوم ماه می است که در این روزها طبق توافقنامه دوحه نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک کرده باشند. نویسنده افزوده است اگر نشست استانبول مطابق پیشنهاد طالبان برگزار شود شرکت این گروه در نشست استانبول حتمی می شود، اما اگر نیروهای خارجی در اول می افغانستان را ترک نکنند در این صورت نماینده های طالبان به رسم اعتراض از شرکت در نشست نشست استانبول خودداری خواهند کرد. و روزنامه دولتی هیواد در مورد برگزاری نهمین نشست وزیران خارجه کشورهای قلب آسیا اشاره کرده و نوشته است هدف از این نشست اجماع برای صلح است و محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در رأس یک هیئت حکومتی در این نشست اشتراک کرده است. در سرمقاله آمده است این نشست در حال برگزار شده که تلاش ها برای تامین صلح در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر اوج گرفته است و جامعه جهانی هم در این مورد به اجماع رسیده است. نویسنده افزود است هرچند برای صلح افغانستان اجماع منطقوی وجود دارد، اما نیاز است این اجماع تقویت شود، زیرا به باور نویسنده شماره کشورهای منطقه و همسایه برای صلح و ثبات افغانستان تهدید هستند و به همین دلیل از هراس افغانان حمایت می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی،